سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گفتگوهای پاکستان با طالبان افغانستان بدون نتیجه پایان یافته است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان شب گذشته گفت که مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در استانبول ترکیه بدون هیچ دستاورد پایان یافته است. پاکستان از نقش دیپلماتیک ترکیه و قطر در زمینه میانجیگری و تسهیل این گفتگوها قدردانی کرده و تلاش‌های آنان را ستوده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان گفت که کشورش بر موضع اصولی خود محکم ایستاده است و مسئولیت جلوگیری از تروریسم را بر عهده مقام‌های طالبان افغانستان می‌داند. او افزود که پاکستان چندین بار نگرانی خود را ابراز کرده است که گروه‌های مسلح خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. عطا تارر ادعا کرد که طالبان افغانستان تا اکنون تعهدات بین المللی منطقه‌ای و دو جانبه را که در توافق صلح دوحه در سال 2021 کرده بودند به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم عملی نکردند. وزیر دفاع پاکستان نیز گفته است که گفتگوهای استانبول ناکام شده است. خواجه آصف گفت که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود آتش بس پایان خواهد یافت. حکومت طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. ترکمنستان گفته است که برای زلزله زدگان افغانستان کمک فرستاده است. به اساس گزارش مرکز بین المللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمک‌های بشردوستانه این کشور روز جمعه 16 عقرب از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. این کاروان که از 4 کامیون تشکیل شده بود، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی میباشد. این کمک‌های بشردوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربان قلی بردی محمدوف ارسال شده است. زلزله اخیر با شدت 6.3 درجه ریشتر در شمال افغانستان دست کم 26 نفر را کشت، 1172 نفر را زخمی کرد و بیش از 1300 خانه را ویران کرد. ولایت های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدند و علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی زیاد نیز متوجه مردم شده است. تنها در ولایت سمنگان در ولسوالی ایبک 595 خانه، در فیروز نخچیر 306 خانه و در خلم 284 خانه تخریب شدند. مقام های امریکایی و اسرائیلی گفتند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکزیکو را خنثا کردند. وبسایت اکسیوز روز جمعه 16 عقرب در گزارش نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام توله 11000 تحریزی شده بود. این توله در ماهای گذشته حملات را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه ریزی کرده بود. و گفته مقامات امریکایی این عملیات از اواخر 2024 آغاز شده و تا نیمه اول 2025 ادامه داشته است. هدف اصلی این طرح اینات کرانس تاینگر سفیر اسرائیل در مکزیکو بوده است. اکسکیوز با نقل از منابعش گفته است که مسئول اجرای این طرح یک مامور توله 11000 بوده که سالها در سفارت ایران در ونزوئلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است. مقامات آمریکایی به خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز گفتند این طرح خنسا شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تا کنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. بورد کرکت افغانستان گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان سال آینده میلادی با تیم وستندیز 3 دیدار بیستاوره برگزار خواهد کرد. بورد کرکت روز جمعه 16 عقرب در صفحه فیسبوک خود نوشت که این بورد در ماه جنوری سال 2026 میلادی میزبان 3 مسابقه بین المللی بیستاوره میان تیم‌های ملی افغانستان و وستندیز خواهد بود. این مسابقات از تاریخ 19 جنوری در امارات متحده عربی آغاز و تا 22 همان ماه ادامه خواهد داشت. در این حال در خبر دیگر از ورزش کرکت، تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت‌های 4 دیدار یک روزه تیم زیر 19 سال بنگلادش را شکست داد. بازیکنان افغان روز جمعه در آخرین دیدار پنجاوره عارفان بنگلادشی خود را با تفاوت 48-2 مغلوب کردند. در این مجموعه مسابقات بازی نخست را بنگلادش برنده شد، بازی دوم به دلیل باران لغو شد، اما در دو مسابقه دیگر افغانستان پیروز شد. و قرار است امروز شنبه عبده اقرب تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و مساف مراکش برود. تیم افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داده و در دیدار روز پنجشنبه با ایران 2-2 مساوی کرده است. اگر تیم افغانستان امروز مراکش را شکست دهد، به مرحله بعدی این رقابت ها را خواهد یافت. این بازی ها در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی جریان دارد. در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سلام وارث هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملیه های حجروی صحبت داشتیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شد که داخل حجره اتفاق می افتند و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از مواد ها به آسانی از حجره عبور می کند و بعضی هم به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیط که غلظت بالا دارد و محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشا نیمه قابل نفوذ پذیر است او را خواندیم که غشا نیمه قابل نفوذ نوعی از غشایی است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی دهد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. حالا میاییم راجع به عملیه دوم حجروی که عبارت از اسموسیس است صحبت میکنیم و همچنان ترکیب زیایی و تنفس حجروی را نیز به خوانش میگیریم که صفحات مربوط به درس امروزی ما عبارت از صفحه 26 الی 27 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. اسموسیس انتشار آب را از یک پرده نیمه قابل نفوذ از محیطی که مولکول های آب آن بیشتر است با محیطی که مولکول های آب کمتر است اسموسیس می گویند. اسموسیس حالت خاص از انتشار است که در آن حرکت مولکول های آب بیشتر است. اسموسیس چیست؟ اسموسیس نوعی از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر یعنی محلول هایپوتونیک به سمت محلول با غلظت بیشتر یعنی محلول هایپرتونیک از طریق غشایی که فقط به آب اجازه عبور می دهد حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود. ویژگی های اسموسیس چیست؟ حرکت فقط مولکول های آب انجام می شود در این عملیه و نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها می شود. مثلا جذب آب توسط ریشه های نباتات. خب این بود اسموسیس. حال میایم سلاید بعدی. اگر مولکول های مواد دیگر مانند شکر در آن حل شوند، تراکم مولکول های آب کمتر می شود. یعنی فضای کمتری برای مولکول های آب باقی می ماند. اگر آب خالص و محلول شکر توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از هم جدا باشند، مولکول های آب به سمت محلول شکر که در آن غلظت آب کم است حرکت می کند. اما مولکول های شکر به سبب بزرگیشان از این پرده عبور کرده نمی توانند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا براتان گفتم که اسموسیس به ملی گفته میشه که در آن مولکول های آب از طریق یک غشایی که تنها به اجازه یک بعضی از مولکول ها را دارد که از آن عبور کنند، از ناحیه که غلظت آب بیشتر باشد و ناحیه که غلظت آب کمتر باشد حرکت می کنند. که تعریف دقیق ترش این است که اسموسیس شکلی از انتقال غیر فعال یعنی بدون نیاز به انرژی است که مولکول های آب به دلیل اختلاف فشار اسموسی بین دو ناحیه از غشا عبور می کنند. مثلا در کتابتان مثالی است از شکر و آب. مثلا در ظرف اول آب خالص است یعنی بدون شکر و ظرف دوم که است آب و شکر مخلوط شده یا هم شکر است. بین این دو ظرف یک غشای مقابل نفوذ قرار می دهیم که ما فقط به مولکول های آب اجازه عبور می دهد، اما مولکول های بوره اجازه عبور نمی دهد. مثلا این عملیه چه قسم اجرا می شود؟ اول اختلاف غلظت است. در ظرف آب خالص غلظت مولکول های آب بسیار بالاست، مگر در ظرف شکر یا هم بوره غلظت مولکول های آب کمتر است، زیرا مولکول های شکر در آب حل شده و فضا را اشغال کرده است. که حرکت مولکول های آب در این چگونه می باشد؟ بدلیل این اختلاف هایی که قبلا ما برتان گفتم شاگردان عزیز، مولکول های آب از سمت ظرف آب خالص یعنی جایی که غلظت آب بیشتر است و سمت ظرف شکر یا هم به سمت شکر جایی که غلظت آب کمتر است حرکت می کند. که در نتیجه آب به سمت محلول شکر حرکت می کند و این حرکت تا زمان ادامه می یابد که تعادل برقرار شود. یعنی میزان غلظت آب در دو سمت غشا یا در دو سمت پرده به تعادل برسد. که در نتیجه سطح مایع در ظرف حاوی محلول شکر به تدریج بالا می رود و چون مولکول های آب وارد این ظرف شدند. و سطح مایع در ظرف آب خالص کاهش می یابد و مولکول های شکر نمی توانند از غشا عبور کنند، چون بزرگتر از سوراخ های غشا هستند. خب خلاصه در این مثال عملی اسموسیس باعث حرکت آب از ظرف آب خالص به سمت محلول شکر می شود تا تعادل غلظت برقرار شود و این حرکت به دلیل اختلاف فشار اسموسی رخ می دهد. خب این بود یک مثال از اسموسیس. میاییم ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتیز را به خانش می گیریم. ترکیب زیایی یا فوتوسنتز. نباتات انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب می‌گیرند و انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کنند. این عملیه را ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز می‌نامند. خب ترکیب زیایی یکی از عملیه‌های حیاتی است که توسط نباتات سبز و برخی از باکتری‌ها برای تولید غذا انجام می‌شود. که در این عملیه انرژی نوری یعنی انرژی که از نور آفتاب گرفته می‌شود توسط کلروفیل که ما در صنف‌های قبلی گفتیم کلروفیل رنگ دانه‌های سبز موجود در برگ نباتات است، جذب شده و برای تبدیل کربن دی اکساید و آب به گلوکوز و اکسیژن به کار می‌رود. خب این بود تعریف ترکیب زیایی. میاییم حالا با عملیه ترکیب زیایی آشنا میشیم که چگونه رخ میدهد. کلوروپلاست محل انجام فوتوسنتز در حجرات است. نباتات برای تولید غذا به دو ماده کیمیایی ضرورت دارند. یکی از آنها آب است که توسط ریشه از خاک جذب میشود و دیگری کربن دای اکساید که آن را از هوا میگیرند. به انرژی آفتاب هم ضرورت دارند، زیرا باعث تعامل بین آب و کربن دای اکساید میشود. اکثر نباتات سبز رنگ است. رنگ سبز آنها به دلیل موجودیت کلروفیل در آنها است. کلروفیل انرژی نور آفتاب را جذب می کند. خب حال میاییم و آشنا میشیم که چگونه این عملیه رخ می دهد. مرحله اول در حضور نور خورشید رخ می دهد. انرژی نوری جذب می شود و توسط کلروفیل باعث شکسته شدن مولکول های آب، اکسیژن، هیدروژن و انرژی کیمیایی می شود. اکسیژن به عنوان محصول جانبی آزاد می شود. بعد از او در این مرحله که می تواند در ترکی هم رخ دهد، انرژی ذخیره شده از مرحله قبل برای تبدیل کربن دی اکساید به گلوکوز به کار می رود. که این گلوکوز به عنوان غذای نباتات استفاده می شود و انرژی لازم برای رشد و زندگی نباتات را تامین می کند. که فرمول کلی ترکیب زیایی هم فوتوسنتز به طور می باشد که کربن دی اکساید را از هوا جذب می کند، آب یا H2O از طریق ریشه ها به برگ ها منتقل می شود و نور خورشید انرژی لازم را تامین می کند. که همین نور خورشید باعث از این می شود که انرژی نوری به انرژی کیمیایی تبدیل شود، با اکسیژن آزاد شده و به اتمسفیر باز می گردد. خب اهمیت ترکیب زیایی چیست؟ اول خود تولید اکسیژن است. ترکیب زیایی منبع اصلی اکسیژن در اتمسفر زمین است. بدون این عملیه زندگی موجودات هوایی غیر ممکن خواهد شد. بعدن تولید غذا است. گلوکوز تولید شده در ترکیب زیادی غذای گیاهان یا هم نباتات است و به صورت مستقیم یا هم غیر مستقیم منبع انرژی برای تمام موجودات زنده می باشد. خب، فایده سیومش همی است که حفظ تعادل کربن است که این عملیه کربن دی اکساید را از هوا جذب کرده و به کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. و یکی دیگر که اهمیت آخریش هم پایه زنجیره غذایی است که نباتات که به عنوان تولید کننده در زنجیره غذایی شناخته می شوند انرژی خورشید را از طریق ترکیب زیایی به مواد غذایی تبدیل می کنند که توسط دیگر موجودات مصرف می شوند. خب این بود ترکیب زیایی. حال می آییم با تنفس حجروی آشنا می شویم. تنفس حجروی تمام حجرات انرژی مورد نظر خود را از طریق عملی تنفس حجروی به دست می آورند. حجرات زنده نباتی و حیوانی برای فعالیت‌های حیاتی مثل حرکت، تنفس، تکثر و غیره به انرژی ضرورت دارند. اگر حجره نتواند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورد، می میرد. خب میای مال با تنفس حجروی آشنا می شیم. تنفس حجروی یکی عملی متابولیکی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی موجود در مولکول های غذایی مانند گلوکوز را آزاد میکنه و آن را به شکل مولکول های ATP یا ادنوزین تریفوسفات ذخیره میکنه. این انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مانند رشد، حرکت و تولید مثل در حجره ها به کار میرود. خب این بود آشنایی با تنفس حجروی. بیاییم با عملیش هم آشنا میشیم. تنفس حجروی حجرات انرژی لازم را از گلوکوز به دست می آورند. عملیه کیمیایی که انرژی موجود در گلوکوز را آزاد می سازد و نام تنفس حجروی یاد می شود که در میتوکاندریه های حجره صورت می گیرد. خب حالا می آییم که تنفس حجروی چگونه انجام می شود. قبل از او باید با ATP هم آشنا شویم که ATP چی است. ATP انرژی ذخیره شده است که برای فعالیت های حجره استفاده می شود. خب مراحل تنفس حجروی از این قرار است که گلوکوز به مولکول های کوچکتر تجزیه می شود که در این عملیه مقدار کم ATP و مولکول های حامل الکترون NADH تولید می شود و ویژگی مهم این مرحله این است که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود. خب بعد از او که گلوکوز به مولکول های کوچک پیرویک اسید تجزیه شد، امی پیرویک اسید به کربن دی اکساید و حامل های الکترونی البته تبدیل می شود. بعد از او در غشای داخلی میتوکاندریا انجام می شود که انرژی الکترون ها برای تولید مقادیر زیاد ATP استفاده می شود که این شد عملیه تنفس حجروی. تنفس حجروی با فتوسنتز چه فرقی دارد؟ در تنفس حجروی نیاز به اکسیژن نیست ولی در ترکیب زیادی نیاز به اکسیژن می باشد. خب این شد فرق بین تنفس حجروی و فتوسنتز. حالا باید به اهمیت تنفس حجروی هم بپردازیم. اهمیت تنفس حجروی در چیست؟ تامین انرژی ATP برای فعالیت های حجروی مانند رشد و تقسیم حجرات، انقباض عضلات و انتقال مواد درون و بیرون حجره ها. تولید محصولات جانبی مانند کربن دی اکساید و آب که برای حفظ تعادل بدن ضروری هستند. و همچنان تنفس بی هوازی در شرایط کمبود اکسیژن مانند ورزش شدید باعث تولید موقت انرژی می شود. که این شد تنفس حجروی. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم. فصل امروزی خلاصه فصل سوم این است که در این فصل ما از انتشار، از موسیس و همچنان عملیه های حجروی صحبت داشتیم. عملیه های حجروی را ما گفتیم که عملیه هایی است که در حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری می باشد. خب بعد از او ما غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشای است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد. خب بعدن آمدیم راجع به انتشار هم صحبتی داشتیم که انتشار حرکت مولکول ها از محیط غلیظ به محیط رقیق می باشد و اسموسیس را هم خواندیم که انتشار آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ از محیطی که غلظت آب آن زیاد باشد با محیطی که غلظت آب آن کم باشد. خب بعدن آمدیم فوتوسنتز یا هم عملیه ترکیب زیایی را خواندیم که فوتوسنتز یا ترکیب زیایی عملی است که در آن نباتات و برخی باکتریاها همچنان انرژی نور خورشید را میگیره و انرژی کیمیایی تبدیل میکنه و از او مواد قندی یا هم گلوکوز و اکسیژن را تهیه میکنند که از این گلوکوز و اکسیژن به طور مواد غذایی خود استفاده میکنند. بعد از او تنفس حجروی را خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند که این عملیات در میتوکندریای حجره ها صورت میگیرد. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم و همچنان به پایان جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، کارخانه امروزتان حل سوالات فصل سوم می باشد. امیدوار هستم که این جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتوستا، الجی و همچنان فنجی صحبتهایی داشتیم. ما گفتیم که پروتوستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب میشه که بیشترشان یک حجروی ولی بعضشان چند حجروی میباشه، که بعضی پروتوستا برای حرکت از سیلیا یا هم مژه و یا هم برخشان از فلاجلاتا یا شلاق استفاده میکنند. که پروتوستایی که نبات مانند می باشد به نام الجی و پروتوستایی که مشابه به حیوانات می باشد به نام پروتوزوا یاد می شد. که پروتوزوا چهار کلاس داشت، که کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا و همچنان کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا بود، که کلاس سارکودینا نمایندهش آمیب بود که توسط پاهای کاذب حرکت می کرد. کلاس فلاجیلاتا نماینده جاردیا بود که داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی می شد. و کلاس سیلیاتا بود که اعضای کلاس دارای سیلیا یا مژه بود که نماینده از او پرامیشیم بود که در آبهای ساده زیاد پیدا می شد. در کلاس سپروزوا هم نمایندهش پلازمودیم بود که پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد، که چهار نوع پلازمودیم وجود داشت: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوبل. که بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم صحبت های داشتیم. گفتیم پلازمودیم در دو میزبان زندگی می خواد پیش می بره، که یکی از او پشه مونس انافل می باشه و یکی دیگر هم انسان می باشه، که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. بعد راجع به الجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اصلاح الجی به سام ساده نبات مانند است که دارای دیوار و همچنان کلوروفیل می باشد، یعنی دارای دیوار حجروی می باشد، همچنان کلوروفیل هم می داشته باشد، که توسط همین کلوروفیل یا می تانند که غذای خود خودشان بسازند، یعنی اتوتروف می باشد. شکل و ساختمان الجی را هم به خانش گرفتیم که الجی های یک حجروی و چندین حجروی می باشند، که چندین حجرویشان طولشان به 60 متر می رسد و سه نوع عمده الجی وجود داشت، که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز داشت، که همه الجی ها کلروفیل داره و رنگ های مختلف از این مربوط به موجودیت پیگمنت های غیر از کلروفیل می باشه، که در اوز ها همچنان در تنگ های آب که پاک نشده باشه الجی ها نمو می کنن. بعد راجع به فنجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که فنجی اجسام نماد ماننده است که کلروفیل نداره، یک حجروی همچنان حجروی می باشه، که مثال خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات و همچنان سمارق ها بود. که تغذیه فنجی را گفتیم که فنجی ها سپروفایت می باشه، یعنی متکی به اجسام مرده می باشه. و نقش فنجی در محیط را هم خواندیم، که بعضی فنجی اجسام مرده را تجزیه می کنه، در دوران عناصر نقش مهم داره، ولی بعضشان مواد غذایی را فاسد می سازه و باعث امراض جلدی می گرده. بعد راجع به گلسنگ ها هم ما معلومات به دست آوردیم، که گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی می باشند. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما که راجع به طبقه بندی نباتات می باشد شروع می کنیم. خب با موضوع درس امروز ما طبقه بندی نباتات و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 22 الی 29 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. طبقه بندی نباتات. بسیاری از غذاهایی که ما میخوریم را نباتات تشکیل میدهد، یا هم حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنند تشکیل میدهند، که نبات کربن دی اکساید را عقد میکنه و اکسیژن را آزاد میکند، که از همین لحاظ نقش اساسی در حیات ما دارند. خب با طبقه بندی نباتات یک کمی آشنا شدیم. میای مشخصات نباتات چیست؟ نباتات نسبت به موجودات زنده دیگر که در جلسه‌های قبلی خواندیم پیچیده‌تر است، چون نباتات چند حجروی هستند و نباتات تمام فعالیت‌های حیاتی مثل تغذیه، تنفس، تکثر و غیره را انجام می‌دهند. نباتات دارای انساج و اعضای مشخص هستند که نباتات کلروفیل دارند که توسط همین کلروفیل میتونن از نور خورشید غذا تهیه کنن و تغذیه کنن. نباتات ساکن میباشن، از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن و حجرات نباتات دیوار حجروی، کیتوکال و کلروفیل دارد. خب با مشخصات نباتات آشنا شدیم، میایم ترکیب زایی یا فوتوسنتز چیست؟ قسمی که در دستای گذاشته نیز اشاره کردم، نباتات توسط عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز میتونه غذای خود را به دست بیاره که همه عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز برای نباتات و حیوانات ضروری هستند. ترکیب زایی در کلروپلاست که کلروفیل سبز رنگ است صورت میگیره که با موجودیت روشنی آفتاب مواد غذایی را تهیه میکنه که ممکن است در کلروپلاست علاوه بر کلروفیل پیگمنت های دیگر هم مانند رنگ نارنجی و سرخ و غیره باشه. در این عملیه از مواد ساده غیر عضوی یعنی آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق یعنی گلوکوز و قند ساخته میشن که تمام این مواد ها از طریق انساج زایلم و فلویم از ریشه به برگ، ساقه و دیگر بخش های از نبات انتقال میشه و در برگ ذخیره میشه. خب بعد از این میایم با دیوار حجروی آشنا میشیم. نباتات علاوه بر اینکه غشای حجروی داشته باشند، در ساختار حجره های خود دیوار حجروی نیز دارند که دیوار حجروی به حجره شکل و ساختار معین هندسی میدهد که دیوار حجروی فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه که در میکروسکوپ وقتی که ما ببینیم به شکل استارها و بافت ها دیده میشه می دیوار حجروی که این شکل استارها و بافت ها که ساخته شده از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه که بسیار ساختار سخت داره و وقتی که حجره نبات بمیره دیوار حجروی به چوب تبدیل میگردن. بعد از او دیوار حجروی کیوتیکل است که دیوار حجروی حجرات نباتی در قسمت بیرونی خود یک ساختار به نام کیوتیکل دارد که کیوتیکل یک قشر میباشه که چهار اطراف دیوار حجروی را احاطه کرده است و وظیفه کیوتیکل حفاظت نباتات از خشک شدن را دارد و کیوتیکل یک نوع ساختار ممانند است که روی اپیدرمس برگ نباتات هم میباشه که او در اون نباتات میباشه، در اون نباتات که در مناطق خشک میرن تا نباتات را از خشک شدن حفاظت کند. خب با کیوتیکل آشنا شدیم، حال میاییم با طبقه بندی نباتات آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در محیط اطراف ما تمام نباتات که هستند تمامشان با وجود از اینکه مشخصات مشترک زیادی داره ولی اختلاف زیادی هم با خود داره که به طور مثال بعضی از نباتات آب و منرال ها را از طریق ریشه جذب میکنه و توسط زایلم و فلویم که انساج انتقالی است به ساقه و برگ انتقال میده، اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارن و از طریق عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسن. خب دانشمندان و سنزدانان هم بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن که نباتات وایی و نباتات غیر وایی. که نباتات وایی انساج انتقالی دارن و نباتات غیر وایی انساج انتقالی ندارن و توسط عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسد. خب شاگردان عزیز، بعد نباتات وایی به سه دسته تقسیم میشن که نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار میباشه. بعد همین نباتات تخمدار گلدار به دو گروه تقسیم میشن که یک مشمعی و دو مشمعی میباشن که یک مشمعی یعنی یک پلهی و دو مشمعی یعنی دو پلهی میباشن. خب نباتات غیر وایی چیست؟ نباتات غیر وایی نباتاتی هستند که در ساختار خود انساج انتقالی زایلم و فلویم را ندارند. معمولا این نوع نباتات در جایی که سایه داشته باشه، مرطوب باشه، نمناک باشه خوب رشد میکنه. این نباتات چون انساج انتقالی ندارن پس ساقه، برگ و ریشه حقیقی هم نداره که در این نوع نباتات یک نوع ساختمانای کوچک و ظریف که تنها توسط میکروسکوپ دیده میشه وجود داره که ریشه نما است و نام این ساختار ریزوئید میباشه که این نباتات جسماتشان خیلی کوچک است چون که انساج انتقالی ندارن. این نوع نباتات دارای اعضای مذکر و مونث میباشه و از یک جا شدن امیگامات ها تخم تولید میشه که در این نوع نباتات خزه ها و لیورورتس و همچنان هانورتس شامل هستن. خب میاییم با خزه ها آشنا میشیم. قبل راجع به خزه ها کمی یادآوری کردیم که خزه ها کتله های کوچک نبات سبز هستند که در کنار جوی ها، جاهای مرطوب و نمناک و جنگل های تاریک روی تنه درختان، بالای سنگ ها و خاک های نمناک رشد میکنند. خزه ها دو نوع تکثر میکنند، هم زوجی و هم غیر زوجی. تکثر غیر زوجی شان طوری است که رشته هایی که ساقه مانند یعنی همین خزه ها که با خاک در تماس است پارچه پارچه میشه و از هر پارچه یک خزه جدید به وجود میآید که این شد تکثر غیر زوجی. در تکثر زوجی باز خزه گامتهای ذکر و خزه گامت های مونس یک جا میشه و خزه جدید با وجود میایه. لیورورتس چیست؟ خب لیورورتس هم از جمله نباتات وایی است که شباهت زیادی به جگر دارد.
خب با خزه ها آشنا شدیم، حال میاییم اهمیت خزه ها در چیست. گرچه گفتیم که خزه ها خیلی کوچک هستن، ولی خزه ها در طبیعت نقش خیلی مهم دارد، چون خزه ها در جاهایی که نباتات دیگر نمیتونن رشد و نمو کنه، این نباتات در اونجا رشد و نمو میکنه. وقتی خزه ها میمیرن و بقایایشان روی خاک میریزه، این باعث از این میشه که مواد عضوی در خاک زیاد شوه که در چنین خاک نباتات نمیتونن به خوبی رشد و نمو کنن. ولی از لحاظ دیگر خزه ها چون به هم چسبیده هستن، میتونن به حفظ خاک کمک کنن تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر همین خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشنیم، آن نباتات وایر هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات، انساج وایی انتقالی می باشند که بین نباتات که انساج انتقالی دارن نباتات وایی گفته می شند که بدون و هستند. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند، چون چند حجروی می باشند و حجراتشان دیوار حجروی، کیوتیکل و کلورفیل دارد. بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود را می سازد که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گیرد که در کلورپلاست کلورفیل وجود دارد که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه می کنند که مواد غذاییشان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را می سازد. کمی گلوکوز مواد زیه نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی، دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ وقتی که ما را مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه که به نام سلولوز است، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که وقتی که حجره میمیره دیوار حجروی مرور به زمان به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم که امروز انواع زیادی از نباتات جامعه شناخته شده که اگرچه نباتات مشخصات اساسیشان یک قسم است، ولی باز هم اختلافات داره که بعضی از نباتات انساج انتقالی دارن ولی بعضی از نباتات انساج انتقالی ندارن که توسط اسموسیس به حجراتشان آب و مواد مدنی میرسه، که ساینسدانان بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، یکی نباتات وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شدن: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. که نباتات تخمدار گلدار به دو گروه یا به دو کلاس تقسیم شده، که یک نباتات یک مشمی و دیگری هم نباتات دو مشمی می باشه. که نباتات غیر وایی هم نباتاتی هستند که انساج انتقالی زایلم و فلویم را نداره، که از جمله از این نباتات گروه خزه ها لیبرورتس و هارنورتس می باشه، که راجع به خزه ها هم معلومات به دست آوردیم که خزه ها به شکل کتلای چکه نبات سبز در کنار جوها، جوهای مرطوب و جنگل هایی که تاریک باشه یا همسایه کافی داشته باشه، روی تنه درختان، بالای سنگ ها و در خاک های مرطوب و نمناک به خوبی نوش و نمو میکنه. راجع به لیورورتس هم معلومات به دست آوردیم که لیورورتس از نباتات غیروایی میباشه که شباهت زیاد به جگر دارد. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم، با اینکه خزه ها بسیار کوچک میباشه ولی در طبیعت بسیار مهم هستند، چون که خزه ها در جاهایی که سایر نباتات میتونه نمو کنه خزه ها در اونجا نمو میکنه. وقتی که خزه ها میمیره بقایشان باعث از این میشه که در خاک مواد عضوی زیاد شه و در این خاک نباتات نشو نمو نکنن. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم خزه ها به خاک اهمیت هم داره، چون که خزه ها نزدیک و چسبیدن به هم کلان میشن و به حفظ خاک کمک میکنه تا از اثر جریان آب و باد امی خاک از جای به جای از یک جای به جای دیگر منتقل نشه. بعد راجع به نباتات وایی هم صحبت کردیم که انساج انتقال خوشحالی ما که داشته باشن اون نباتات، نباتات وایی میگن که ما انسان ها بخاطر از اینکه مواد از یک قسمت به قسمت دیگر بدن ما انتقال شد و ادرک ها و انساج خاص داریم، همین قسم نباتات هم انساج وایی انتقالی دارن که نباتات که نوع انساج رو میداشته باشن بر نام نباتات وایی شناخته میشن، که نباتات به وایی به دو گروه تقسیم شده بود، یکی نباتات وایی بدون تخم و دیگر هم نباتات وایی تخمدار، که بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نطفه تا به جنین صحبت های داشتیم، گفتیم که بعد از عملی القا داخل هفته سوم نطفه حدود 2 میلی متر طول پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه، که امینیون از یک نوع مایع پر میباشه و حفاظت جنین را به عهده داره که در هفته پنجم دوران حمله یه بند نفت ساخته میشه و بعد از اعضای دیگر بدن ساخته میشه. بعد از راجع به تولد یوازه صحبت کردیم که در هفته 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه و یک دوران کامل حملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه. بعد از راجع به سونوگرافی صحبت داشتیم که تصویر برداری سونوگرافی به طور معمول در زنان حامل استفاده میشه، که دیگر روش با کمک امواج التراساوند تصاویر از بدن تولید میشه که به کمک از جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن و تامین میشه. بعد از راجع به اقامت صحبت کردیم که زنان ممکن است که اقیم باشن و نتانن به طور کامل می تخمی خواده در تخمدان تولید کنه، که علت از یه اقامت زنان نوامل می باشه که از رسیدن اسپرم بالای کانال نفیر جلوگیری میکنه. و ای اقامت تنها در زنان نمی باشه بلکه در مرد ها هم می باشه، چون که ممکن نمی تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه اسپرم ها نتانن خود را به تخمه برسانه، که معمولا اگر اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلیمتر منی کمتر باشد فرد اقیم می باشه، که امراض جنسی مقابلتی مثلا سوزاک میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شود. بعد از راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت کردیم، که یکی از ایدز بود که ایدز در سال 1980 شناخته شد، که تا حال هم حدود 5 میلیون انسان به ایدز مصاب است، که از جمله 5 میلیون 16 میلیون از او تلف شده، که عامل از بیماری ویروس به نام HIV می باشه، که علائم ایدز از روز اول الی تا 10 سال ممکن است که علائم پیدا نشه یا هم علائم آشکار نشه، ولی فرد که در ظاهر بیمار نیست ولی در داخل میتونه که امی ویروس به دیگر کس انتقال بده، که راهای ورود ویروس از طریق ترزیق خون بود، از طریق تماس جنسی بود و همچنان از طریق مادر به نوزاد هم میتونه است که در مراحل حملگی و شیردن انتقال بیابه، که تداوی ایدز هیچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف داروها میتونیم که همی پیشرفت همی مرض و فعالیت از این ویروس ما جلوگیری کنیم یا پس بندازیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مشکلات محیطی و حل آنها میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 102 الی 108 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب، آلودگی هوای محیط زیست چیست؟ شاگردان عزیز، آلودگی عبارت از تغییر ناخواسته در محیط زیست میباشه که از اثر از کیفیت محیط زیست پایین میآید و آلودگی ها ممکن میباشه طبیعی و مصنوعی باشه، که طبیعیش منشأ از او از خود طبیعت میباشه، مثلا طوفان هایی که سبب برخاستن گرد و خاک میشه یا هم آتش فشان هایی که از مقدار زیاد دود و گازهای مختلف تولید میشه. اما بعضی از آلودگی ها که منشأ از او فعالیت انسانی است خطر زیاد بر سلامت محیط زیست و موجودات زنده داره، که این آلودگی را به نام آلودگی مصنوعی یاد میگه، چون که منشأ ازی در طبیعت وجود نداره بلکه توسط انسان ها فعالیت انسانی میتونه یا پیدا شه، که مثال های خوبش آلودگی هوا بر اثر دود فابریکا و موتورها میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به آلودگی هوا صحبت های میداشته باشیم، که هوا چگونه آلوده میشه. هر وقت که یک یا چند ماده آلوده کننده در هوا با غلظت معین برای مدت در هوا موجود باشه، طوری که مثلا به انسان، نبات، حیوان و دیگر اشیا زیان برسانه و باعث ازی شوه که کیفیت محیط زیست پایین بیایه، این نوع هوا را ما هوای آلوده میگوییم، که مواد آلوده کننده هوا شامل گازهای دود فابریکا میباشه، دود موتورها میباشه، داشهای مختلف مثلا دود بخاری میباشه، زغال سنگ، همچنان دود چوب، گردخاک و غیره میباشه، که دود و گازهایی که تولید میشه مثلا کاربن دی اکساید هم کاربن مون اکساید سلفر دی اکساید که هم اکساید های نیتروژن و بعضی هیدروکربن ها میباشه که هر کدام از این به نوع خاص خود به سالدگی هوا میشه که هر وقت مقدار از این گاز ها در فضا زیاد شوه بالای حیوانات و نباتات تاثیر منفی داره و برای صحت انسان ها هم مضر و خطرناک میباشه. که یکی از مثال های از این گاز سلفر دی اکساید می باشه که از سوختاندن زغال سنگ تولید میشه که باعث از این میشه که وقتی که ما می دود تنفس کنیم سبب تخریش چشم، تخریش بینی و همچنان ششها میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که نه به دیگر ضرر امی سلفر دی اکساید به خاطر نباتات میباشه چون که امی سلفر دی اکساید از طریق سوراخ های حجرات برگ داخل از اون میشه و در موجودیت رطوبت که همراه آب میباشه تیزاب گوگرد را میسازه که تیزاب گوگرد باعث پژمردگی و همچنان باعث از بین رفتن حجرات برگ میشه و روی زوا لکه های زرد رنگ تولید میکنه و کاربن دی اکساید هم یکی از آلوده کنندگی عمده هوا میباشه که یک قسمت از او توسط نباتات جذب میشه و از او در ساختن مواد غذایی ازشان استفاده میکنه و قسمت دیگر از او و میدار و دور زمین یک طبقه کاربن دی اکساید را تشکیل میده که زمان کمی حرارت آفتاب به زمین میرسه یک مقدار از این توسط زمین جذب و مقدار دیگر از این منعکس میشه که طبقه کاربن دی اکساید حرارتی که از آفتاب به دست میاره یا مورد جذب میکنه نمیگذاره که از سطح زمین فرار کنه که کاربن دی اکساید حرارت جذب شده را به آیستگی به اتمسفر زمین آزاد میکنه و سبب بلند رفتن درجه حرارت در روی زمین میشه. خب بعد از اون میایم راجع به آلودگی آب صحبت میکنیم که آب چگونه آلوده میشه. شاگردان عزیز، طبق تعریف سازمان صحی جهان آب وقتی آلوده گفته میشه که به اثر فعالیت انسانی در ترکیب از او یا در خواص از او به طور مستقیم و غیر مستقیم تغییرات وارد شوه که در اثر از این تغییرات آب به خاطر مصرفی که پیش از او در حالت طبیعی به کار میرفت نامطلوب شوه، یعنی کدام استفاده که قبلا از آب میشه حال با وجود آمدن همین تغییرات حالا از او آب استفاده نمیشه. یا هم به عبارت دیگر اگر بگویم شاگردان عزیز که هر وقت مقدار مواد خارجی در آب به حد برسه که استفاده از او سبب آتاوانهای همزیانهای زیاد شده و نمو آب را ما آب آلوده می نامیم که شاگردان عزیز آب اضافه تر از 2/3 حصه سطح زمین را پوشانده که صرف 3% از آب تازه می باشه که مقدار زیاد از او در قطبین به شکل یخ وجود داره که آب تازه جهیل ها یا هم دریاها، چشمه ها و جاها صرف 1/10% آب روی زمین را تشکیل می ده که حیات نباتات، حیوانات، همچنان انسان ها و دیگر موجودات زنده به می آب ارتباط داره که متاسفانه انداختن و همچنان رها ساختن آب و مواد فاضله خانه ها، شهر ها و همچنان فابریکه ها و آب فاضله کشتزار ها در دریاها و چشمه ها سبب از این میشه که آب آلوده شوه و در امی آب شیوه مریضی ها زیادتر شوه. که امی آلوده شدن آب نه تنها به انسان ها ضرر داره بلکه به خاطر ماهی ها و حتی برای پرندگان هم که از ماهی ها تغذیه میکنن نیز مضر میباشه چون که موجوداتی که زاب تغذیه میکنه یا همامی ماهی ها که هستن تمام شاد تغذیهشان در آب میباشه، تمام زندگیشان در آب میباشه. وقتی که آب آلوده باشه امی ماهی هم نمیتونه درست تغذیه کنه یا هم اگر تغذیه کنه داخل وجودش میباشه که میکروب ها میباشه، ویروس ها میباشه که اگر پرندگان که ازی تغذیه میکنه یا هم انسان ها که ازی ماهی ها تغذیه میکنه ممکنه دچار مریضی شوه. بعد از اون میایم راجع به آلودگی خاک صحبت های می داشته باشیم که آلوده خاک چگونه آلوده می شن. شاگردان عزیز، خاک بخشی از قشر زمین است که در اثر تماس ها با اجزای زنده و غیر زنده محیط تغییر میکنه که قشر خاکی زمین که نبات دو می رویه می تانه از 1 تا 3 متر عمق داشته باشه که از اثر متلاشی شدن کامل یا هم نیمه کامل سنگ ها و صخره ها همراه با مواد عضوی در مراحل مختلف به وجود می آید که در هر محیط یک نوع خاک مخصوص به وجود می آید که از لحاظ گذشت زمان و همچنان مشخصات کیمیایی تفاوت می داشته باشه چون که از این خاک به منظور کشت و زراعت استفاده میشه و می خاطر انسان ها به خاطر از بین بردن مرسا و همچنان آفات های زراعتی و بهبود کمیت و همچنان کیفیت محصولات زراعتی از مواد کیمیایی استفاده میکنن و همچنان از دواهای اشرکش و همچنان از دواهای استفاده میکنن که میکروب های نباتی را از بین میبره و کود کیمیایی را استفاده میکنن که استعمال از این به خاطر از اینکه اشره های مزرعه هم میکروب ها و امی ملخ ها یا هر از این نباتات را از بین میبره سبب آلودگی خاک هم میشه که آلودگی خاک باعث آلودگی محصولات زراعتی میشه و هر وقت که انسان ها از محصولات نباتی هم از محصولات حیوانی که از نباتات آلوده به مواد کیمیایی تغذیه میکنن استفاده کنن زندگیشان به خطر مواجه میشه و بعضی اوقات باعث مرگ هم میشه. خب بعد از اون میایم راجع به آلودگی صدا صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی هوا یا همسان پولیوشن چی میشه؟ شاگردان عزیز، به طور عموم صداهایی که انسان مایل به این است که او را بشنوه، حتی مثلا صدای موسیقی بعض وقت به طور ناخواسته وقتی که به گوش انسان میرسه، سبب از این میرسه که به امی آرامش انسان برهم بخوره که آلودگی صدا یا آلودگی صوتی به می گفته میشه. که به عبارت دیگر اگر بگویم شاگردان عزیز، آلودگی صوتی وقتی است که صداها بلند و همچنان از صداهای ناخواسته که در محیط باشه یا به گوشش برسه همی آلودگی صوتی می باشه. که درک نوع صدا به عنوان آلودگی صوتی به طرز تلقی فرد همچنان درباره صدا ارتباط میگیره، که یعنی صدای خوشایند برای یک شخص ممکن است صدای ناخوشایند باشه به شخص دیگر، یعنی ممکن است به یک شخص یک صدا خوشایند به شخص دیگر همین صدا ناخوشایند باشه. که از آنجایی که محیط آرام و همچنان بدون سر و صدا، به خصوص در هنگام استراحت، خواب یا هم انجام فعالیت های فکری هم مطالعه از جمله نیازهای اساسی انسان به شمار میره، ولی هر صدایی که به نحوه آرامش انسان را مختل کنه آلودگی صوتی محسوب میشه. که این آلودگی برخلاف دیگر آلودگی ها مخصوص محیط های شهری و همچنان مناطق میشه که جمعیتشان زیاد باشه و مناطق صنعتی میباشه، که مثلا سر صدای از حرکت موترها میباشه یا هم ماشینالات ساختمانی یا هم کارخانه ها یا هم صداهایی هست که بلندتر از حد میباشه، مثلا صدای رادیو همچنان تلویزیون، صدای بلند تیاره و عوامل دیگر که سبب آلودگی صوتی میشه، یا هم در تمام در مناطق صورت میگیره که شهری باشه و جمعیتشان زیاد باشه. شاگردان عزیز، از اثر آلودگی صوتی ممکن است که انسان شامل اختلال های روحی شوه و همچنان برهم خوردن تمرکز فکری شوه و همچنان کاهش قدرت شنوایی شوه. که نباید تصور کنیم که عادت کردن به سر صدا زیاد و بلند دلالت به مسئولیت در برابر از او داره، بلکه باعث از این میشه یادت که حساسیت کاهش پیدا کنه و امی اثرهایی که ناگوار از امی آلودگی صوتی به وجود میای ای باعث است و جای خود خواهد گذاشت. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حل مشکلات محیطی صحبت میکنیم که چگونه ما میتونیم امی مشکلات محیطی را حل کنیم. خب شاگردان عزیز، با ازدیاد نفوذ در جهان به خاطر منبعی که انسان ها از استفاده میکنه، ضرورت بیشتر پیدا میشه که عبارت میباشه از غذا، مواظبت صحی، خانه، ترانسپورت و غیره، که همه از یا نیازهایی هست که در سر محیط زیست تاثیرات خود را به جا میگذاره. مثلا هرگاه که این مردم از این منابع به صورت درست و عقلانه استفاده نکنه، با آلودگی هوا، آب و خاک و همچنان دیگر آلودگی ها میافزایه، که در این صورت محیط طبیعی سالم از بین میره و در نتیجه انواع موجودات زنده نیز از بین خواهند رفت. ولی بعض از راه‌ها وجود داره که انسان ها میتونه با استفاده از این راه‌ها محیط را محافظت کنه، که او راه‌ها را می با هم میخوانیم. که راه اول از این میباشه کم کردن آلودگی محیطی. خب شاگردان عزیز، گاهی شاید فکر کرده باشین که به خاطر امی حفظ محیط زیست و همچنان از بین بردن امی آلودگی ها باید کدام نکات ما رعایت کنیم، یا هم با کدام طریقه میتونیم که امی آلودگی های محیطی را کم سازیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی محیطی را ما میتونیم به طریقه های مختلف کم سازیم. مثلا تا حد امکان در زندگی روزمره خود از اشیاء استفاده کنیم که باعث آلودگی نشه. مثلا به خاطر فاصله های کم از بایسکل استفاده کنیم، نه از اینکه در موتر بریم، و به خاطر از اینکه دود موتر سبب آلودگی هوا میشه و همچنان صدای بلند موتر باعث آلودگی صوتی میشه، باید از موتر در فاصله های کم از استفادهش من نکنیم، یعنی با فاصله های کم از بایسکل استفاده کنیم. و همچنان راه های دیگر که می باشه در خانه ها و فابریکه ها، مارکت ها و اداره های دولتی باید توجه شود تا امی اشیای بیکار مثلا پلاستیک باقی مانده، سبزی ها، میوه ها و همچنان مواد غذایی پس مانده و دیگه مواد اضافی که بیکار می باشه، اینا به صورت منظم در خریده ها بندازه و به زباله دانی نزدیک انتقال داده شه، که از انداختن کثافت و همچنان اشیای بیکار در سرک ها و همچنان پارک ها باید جلوگیری شود، و در پاک نگه داشتن محیط زیست باید جایی خواسته شوه. که در این بخش باید سطح آگاهی مردم در مورد آلودگی محیط و همچنان تاثیرات منفی از او بر صحت و سلامت انسان باید بالا بره، و باید برشان ترینینگ های داده شود تا امی سطح آگاهیشان بلند شود. خب بعد از او استفاده یا استعمال دوباره مواد را باید انجام بدیم، که مثلا گاهی شده که از ظرف چینی تان شکسته باشه و بدون از اینکه شما او را اوسو بندازین میتونین کوره ترمیم کنیم، که این کارتان در حقیقت با استفاده مجدد از او که شما ترمیم میکنین، این با استفاده مجدد از شما میتونین که اقتصاد خود در اقتصاد صرفه جویی کنین و همچنان باعث ازشان که محیطتان پاک شود. خب بعد از او دوران دوباره یا هم ریسایکل میخوانیم، که یک راه دیگه لازمی باشه، که یکی از مثال های از استفاده دوباره است که که مثال خوبش کاغذ می باشه که کاغذهایی که قابل دوران را ما میتونیم به کاغذ جدید تبدیل کنیم و از او طبق سابق استفاده کنیم. یا مثال دیگرش از او از پلاستیک، کاغذهای قطعی، آلومینیوم و همچنان چوب و شیشه و دیگر از اشیا ما میتونیم که دوران دوباره کنیم و از او استفاده کنیم که دوران دوباره به ما کمک میکنه تا محیط زیست ما پاک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به انجینری ژنتیک همچنان ادویه و واکسن صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک از متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشه که استفاده از این تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشه که بعضی از میدوها که از این طریق تهیه میشه که در حال حاضر در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده که مثال از او واکسن ها و همچنان ادویه جدیدی که بر علیه امراض مبارزه میکنه می باشه. بعد از او راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و همچنان بعضی از امراض انسانی زمانی وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمی باشه. مثلا دیابت اطفال را ما گفتیم که یکی از امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمی باشه، به خاطر از اینکه یک پروتئین خاصی هم انسولین تولید نمیشه که بی‌نظمی تنها وقت قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه. بعد از راجع به واکسن ژنتیکی صحبت های داشتیم، ما گفتیم که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی هم بعضی ادویه های دیگر قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از واکسن ما میتونیم از مبتلا شدن به امراض جلوگیری کنیم که واکسن شامل تمام یا هم قسمتی از جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده میشه که زمانی که واکسن به بدن زرق میشه، سیستم معافیت بدن پروتئین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره را شناسایی میکنه و به ضد از اون پروتئین میسازه که آنتی بادی نامیده میشه که در این اواخر واکسن ها با استفاده از انجینری ژنتیک طور ساخته شده که احتمال هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نمیباشه باشه. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های داشتیم، ما گفتیم که هزاران تا هزاران سال ناگهان از میل انجینری ژنتیک استفاده میکرد و به انتخاب دانه ها نسل بهتر نباتات را به وجود می آورد که و امی زارعان که هسته بهترین دانه را انتخاب میکدن و بار بار رکش میکدن که این عمل به تدریج نسل خوب را پدید میورد و در قرن بیستم زارعان و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکدن با استفاده از قوانین علم دانه ها را انتخاب کرده و با نسل گیری از نسل های دیگر از اون نسل بهتر و خوبتر تولید کردن که با استفاده از انجینیری ژنتیک میتون ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا برد. بعد از راجع به انجینیری ژنتیک در حیوانات هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از زمانهای بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های عنعنوی در صدد اصلاح نسل حیوانات بودن و کوشش میکردن که نسل های را وجود بیارن که دارای محصولات بهتر و بیشتر باشه، اما بسیاری اوقات چون این کارشان مطابق با اصول علمی نبود نتیجهش منفی برآمد. ولی حالا انجینیران از تکنولوژی ژنتیک استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر را به وجود میاره که در گذشته ها هورمون رشد گاو را از مغز گاوهای مرده به دست میاردن، اما حالا می جن یا هم هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که هم ارزانتر است و هم آسانتر میتونیم اون را به مواد غذایی گاوها علاوه کنیم. بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که تداوی انسان توسط جن چه قسم صورت میگیره که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونن که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهن که به او جن تراپی میگه که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص داخل حجره انسان جهت بیامی بی‌نظمی ژنتیکی می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اکولوژی و اجزای از می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 97 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب ایکولوژی و اجزای از او چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست را مورد مطالعه قرار میده به نام ایکولوژی میشه که ما در صفحه‌های قبلی راجع به ایکولوژی معلومات به دست آوردیم که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را ایکوسیستم میگه که در حقیقت ایکوسیستم مجموعه جهان زنده و همچنان محیط غیر زنده میباشه که ایکوسیستم میتونه مانند یک جوچه کوچک باشه و یا میتونه مانند بند امیر هم بزرگ باشه که کس به کس بینجی تنها عمل ارتباط دهنده از جای زنده اکوسیستم با اجزای غیر زنده از می باشه که این عمل به خوردن و خورده شدن در داخل اکوسیستم ادامه پیدا میکنه که به دلیل اهمیت همین مطالب ذکر شده که آلبرتن ذکر کردم کوشش به من آمده تا در این فصل در مورد اجزای اکوسیستم و انواع اکوسیستم و همچنان عمل متقابل در اکوسیستم ما معلومات به دست بیاریم و با اهمیت از در زندگی خود پی ببریم. خب میاییم اجزای اکوسیستم چیست؟ خب شکردن عزیز، چطور میتوان جمعیت را از اکوسیستم تفریق نمود؟ یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه است. زمانی که ما یک جمعیت میخواییم مطالعه کنیم، تاثیر موجودات زنده بالا یک دیگر زمین جمعیت قابل دید است که یک اکوسیستم مجموعه اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه میباشه که وقتی که یک اکوسیستم را ما مطالعه میکنیم، ما میتونیم تاثیرات اجزای زنده و غیر زنده را بالا یک دیگر ما بدانیم. خب شاگردان عزیز، اکولوژیستان یا هم عمو دانشمندانی که اکولوژی را مطالعه میکنه ارتباط بین اجزای مختلف اکوسیستم را مطالعه میکنه که او اجزای زنده را در طبیعت و در لابراتوار هم مشاهده میکنه و با انجام دادن تجارب خود و همچنان با انجام دادن تجربه های علمی و بیولوژیکی معلومات را جمع آوری میکنه و بعض اوقات دانشمندان نمیتونن که تمام طبیعت را در لابراتوارها تمثیل کنن، به می خاطر و مدل های طبیعت را در کامپیوتر میسازن و از او استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز، قسمی که در کتابتان هم شکل ها آمده دی اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه که امیتور، باکتریا، پروتوستا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودن از و قابل دید نمیباشه که تمام موجودات شامل اکوسیستم میباشه یا هم تولید کنندگان یا هم مصرف کنندگان و یا هم تجزیه کنندگان میباشه که ما درباره از این در صنف هفتم ما معلومات به دست آوردیم که تولید کنندگان چیست، مصرف کنندگان چیست و همچنین تجزیه کنندگان چیست. خب شاگردان عزیز، شما گاهی ایره تصور کردین که اگر ای اجزای زنده نباشه چه چیزی را ما خواهیم دید؟ یا هم سیستم و اکوسیستم زنده نباشه ما چه چیزها را میبینیم؟ شاگردان عزیز، شما اجزای غیر زنده را مشاهده خواهید کرد که شامل خاک، هوا، آب و همچنان درجه حرارت و روشنایی میباشد که همه اجزای غیر زنده تعیین کننده مکانیزم اجزای زنده میباشه که مثلا اگر از جمله اجزای غیر زنده خاک باشه و اجزای زنده موجوداتی باشه که در خاک زندگی میکنه یا میتونن که در روی خاک زندگی کنن. اگر خاک نباشه این موجودات زنده هم در جز زندگی کردن نمیتونن. به همین طور اگر جز غیر زنده آب باشه و جز زنده از موجودات طبیعی مثل ماهی خواهد بود که یا هم همی زندگیشان و هم ارتباطشان با همی اجزای غیر زنده متقابل میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع اکوسیستم صحبت های میداشته باشیم که انواع اکوسیستم چیست؟ خب شاگردان عزیز، آیا گاهی درباره محل زیست گوسفند فکر کردین که چرا این حیوان نمیتونه در محیط هایی که آبی باشه یا هم در آب زندگی کنه؟ خب شاگردان عزیز، حال میایم به این سوال پاسخ میدیم. اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده میباشه که مثلا ساختمان وجود گوسفند طور تنظیم یافته که با محیط خشکی پوشیده است و از علف توافق حاصل میکنه و طوری که جلد گوسفند به عوض فلس ها دارای پشم میباشه و برخلاف حیوانات طبیعی دارای شش ها میباشه و از نباتات که در محیط زیست از او میره تغذیه میکنه. پس به این خاطر ایده اکوسیستم خشک زندگی میکنه. خب حال میایم راجع به اکوسیستم خشک صحبت کنیم داشته باشیم که اکوسیستم خشک چی می باشن؟ خب شاگردان عزیز، شما طوری تصور کنین که در یک مکان گرم همچنان خاک‌آلود و خشک هستین که در یک سمتتان بوته‌های خار و در سمت دیگرتان چلپاسایی هست که روی سنگ قرار داره. آیا گفته شما میتونین که شما در چه نوع محیطی قرار دارید؟ شاید جوابتانی باشه که در دشت قرار داریم، دشتی که گرمی است و چهار طرف خاک است، بوته‌های خار‌آلود است. خب شاگردان عزیز، دشت از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه که اجزای غیر زنده چنین محیطی شامل خاک میباشه، آب و اقلیم خاص از میباشه که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا است که به مدت طولانی دما پیدا میکنه و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتات خاص میباشه که او امی حیوانات و نباتات فقط خاص امی دشت ها میباشه، یعنی در دیگر محیط ها زندگی نمیکنن که یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات و نباتات که در او زندگی میکنه یک بایوم گفته میشه. مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنرها درختان خاص همین منطقه که بلوط می باشه، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود می باشه که یا این درختان فقط خاصیت یا هم مخصوص همین نورستان و جنگل های نورستان و کنرها می باشه که اکوسیستم خشک شامل جنگل ها، علفزار ها، دشت ها است که تمامشان یک اقلیم خاص منحصر به فرد خود هم دارن.
خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما درباره چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را شروع کردیم تحت عنوان اکولوژی و اجزایان که فصل 8 می باشد، که ما گفتیم در صنف های قبلی هم ما راجع به اکولوژی معلومات به دست آوردیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست را مورد مطالعه قرار می دهد به نام اکولوژی میشه، و همچنان عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او با نام اکوسیستم میگه، که در حقیقت اکوسیستم مجموعه جهان زنده و همچنان محیط غیر زنده میباشه. بعد از راجع به اجزای اکوسیستم معلومات به دست آوردیم که ما چطور میتونیم که جمعیت را از اکوسیستم تفریق کنیم، که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه، که زمان مطالعه یک جمعیت ما میتونیم تاثیر موجودات زنده را بالا یکدیگر مشاهده کنیم، که یک اکوسیستم مجموعه اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه میباشه. و همچنان ما گفتیم که اکولوژیستان یا هم دانشمندانی که اکولوژی را مطالعه میکنه ارتباط بین اجزای مختلف اکوسیستم را مورد مطالعه قرار میده، که او امی اکولوژیستان اجزای زنده را در طبیعت و همچنان در لابراتوار هم مشاهده میکنه و با انجام دادن تجارب معلومات را خود را جمع آوری میکنه، که بعضی اوقات دانشمندان نمیتونن که طبیعت را در لابراتوار تمثیل کنه، به میخاطر او مدل های طبیعت را در کامپیوتر میسازن و از او استفاده میکنن. و همچنان ما گفتیم که اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه، که باکتریا، پروتوسا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمیباشه، که تمام موجودات شامل اکوسیستم، یا هم تولید کنندگان یا پرودوسر است، یا هم مصرف کنندگان کانسومرز است، و یا تجزیه کنندگان یا هم دیکامپوسرز است، که ما قبل از این راجع به یا ما در صنف هفتم مطالعه کردیم. و همچنان ما گفتیم که اجزای غیر زنده را شامل خاک، هوا، آب، همچنان درجه حرارت و روشنایی میباشد در اکوسیستم ما مطالعه میکنیم. راجع به انواع اکوسیستم هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده میباشد، که یک مثالش راجع به گوسفند ما ارائه کردیم، که ساختمان وجود گوسفند